ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. معترضان عراقی حامی برکناری دولت خیابانهای بغداد را بستند. معاون ظریف میگوید عدم تصویب لوایح FATF به معنای تیر خلاص به سیستم بانکی ایران است. شماری از مالباختگان مؤسسه مالی کاسپیان مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. معترضان عراقی امروز برای وادار کردن دولت عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به استعفا خیابان‌های بغداد پایتخت را بستند. بنا به گزارش آسوشیتد پرس، معترضان برخی از خیابان‌ها را با آتش زدن لاستیک خودرو و کشیدن سیم خاردار بسته بودند. آسوشیتد پرس میگوید این اقدام معترضان عراقی برگرفته از اقدام‌های مشابهی از سوی راهپیمایان ضد دولتی در لبنان است که از حدود 3 هفته پیش آغاز شد. در روزهای اخیر 10,000 معترض در میدان تحریر بغداد و مناطق جنوبی عراق تجمع کردند. تظاهرکنندگان خواستار برکناری نظام سیاسی هستند که از 17 سال پیش در عراق برقرار شده است. معترضان نخبگان سیاسی را در گسترش فساد، آمار بالای بیکاری و کمبود خدمات عمومی مقصر می‌دانند. از زمان آغاز اعتراضات تا کنون نیروهای امنیتی با پرتاب گاز اشک‌آور، گلوله‌های لاستیکی و مهمات جنگی با معترضان برخورد کردند. اعتراضات در شهرهای مختلف عراق در یک ماه گذشته صدها کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران میگوید اگر لوایح FATF تصویب نشود، تیر خلاص به سیستم بانکی ایران زده می شود. غلامرضا انصاری در گفتگو با روزنامه اعتماد افزود برخی از کشورها از جمله چین میگویند تصویب این لوایح شرط نقل و انتقال بانکی است. لوایح مربوط به کنوانسیون های پولشویی و تأمین مالی تروریسم هنوز در جمهوری اسلامی تصویب نشدند. گروه ویژه اقدام مالی FATF اواخر مهر ماه برای ششمین و آخرین بار به تهران 4 ماه برای تصویب این لوایح مهلت داد. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در سخنان اخیرش با اشاره به این مهلت گفت تصویب نشدن این لوایح سیستم بانکی کشور را با بحران جدی روبرو می‌کند. در حال حاضر 2 لایحه مرتبط با پولشویی در انتظار تصمیم‌گیری نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. همچنین ایران برای پیوستن به کنوانسیون‌های مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و مقابله با تأمین مالی تروریسم باید لوایح پالرمو و CFT را تصویب کند. شماری از سپرده‌گذاران مؤسسه مالی کاسپیان امروز مقابل ساختمان مجلس دست به تجمع اعتراضی زدند. معترضان با سر دادن شعارهایی از مقامات جمهوری اسلامی و قوه قضایی جمهوری اسلامی خواهان رسیدگی به خواسته‌های خود و پرتاب پرداخت مطالباتشان شدند. سپرده‌گذاران مؤسسه مالی کاسپیان از حدود 3 سال پیش خواهان دریافت سرمایه های خود هستند که این خواسته بارها در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و برخی نمایندگان از اتخاذ تصمیم هایی برای حل مشکلات این افراد اطلاع دادند، اما شماری از سپرده‌گذاران این مؤسسات میگویند هنوز سپرده خود را دریافت نکردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز گذشته تایید کرد که نامه طرح موسوم به پویش صلح هرمز از سوی رئیس جمهوری اسلامی به رهبران شورای همکاری خلیج فارس و عراق ارسال شده است. محمد زرقامی.
عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است پس از ارائه پویش صلح هرمز از سوی رئیس جمهور ایران در نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حسن روحانی متن کامل این طرح را برای سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس فرستاد و در آن خواستار مشارکت آنها در پردازش و اجرای این طرح شد. رئیس جمهوری ایران سوم مهر ماه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در چارچوب طرح صلح هرمز از کشورهای عراق، عربستان سعودی، قطر، کویت، عمان، امارات و بحرین خواست تا در قالب این پیشنهاد پیمان عدم مداخله و عدم تجاوز امضا کنند. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این مسئله را نشان دهنده آنچه جدیت جمهوری اسلامی و اهمیت دادن به کشورهای منطقه در تامین ثبات و امنیت در منطقه خلیج فارس دانسته است. به گفته ی آقای موسوی، به زودی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم نامه‌ای در این زمینه خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد می‌فرستد. درخواست برای مشارکت کشورهای منطقه در طرح صلح هرمز در حالی از سوی ایران بیان می شود که چندی پیش عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی مقامهای دولتی ایران را فاقد قدرت برای انجام مذاکره بین تهران و ریاض دانسته بود و گفته بود آنهایی که قدرت دارند مانند سپاه پاسداران خواستار مذاکره نیستند. تنش بین ایران و عربستان در ماه‌های اخیر بالا گرفته. ابتدا در اردیبهشت ماه امسال بود که به چند نفتکش خارجی در آب‌های دریای عمان و سواحل امارات متحده عربی حمله شد. در ادامه این تنش‌ها دو تأسیسات مهم نفتی عربستان سعودی هدف حمله موشکی و پهپادی قرار گرفت و باعث کاهش نیمی از تولید نفت این کشور شد. ریاض و واشنگتن در این زمینه انگشت اتهام را به طرف ایران گرفتند، ولی تهران این اتهام ها را رد کرده است.
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌داد. مرگ دختر سفیر جمهوری اسلامی در مسکو دو هفته پیش گزارش شد. در اولین عکس‌العمل سفیر جمهوری اسلامی ضمن تایید اطلاعیه رسمی اظهار داشت هنوز نمی‌داند دقیقاً چه اتفاقی برای دخترش رخ داده. آنا رایسکایا.
سفیر ایران در روسیه در صفحه خود در اینستاگرام نوشت: می‌دانم در ذهن بسیاری از شما این سوال هست که برای عرفه چه اتفاق افتاده. این سوال برای ما نیز هست و به جز گزارش اول حادثه که در اطلاعیه سفارت اعلام شد، ما نیز هنوز نمی‌دانیم دقیقاً چه حادثه‌ای رخ داده و علت آن چه بوده است. سفارت ایران در روسیه 22 اکتبر 30 مهر ماه از درگذشت عارفه سنایی، دختر 28 ساله مهدی سنایی، سفیر ایران در مسکو خبر داد. در این بیانیه دلیل مرگ ناگهانی وی سکته مغزی اعلام شده. اما رسانه ها از خودکشی دختر سفیر گزارش دادند و شواهد متعدد حاکیست عارفه سنایی از پنجره آپارتمانش در طبقه 9 در مسکو خود را به پایین انداخت و به خودروی رنو که کنار خیابان پارک شده بود برخورد و فوت کرد. بسیاری از شبکه های خبری گزارش های ویدئویی را منتشر کردند که نشان می دهد روی سقف رنو یک فرو رفتگی ناشی از برخورد وجود دارد و در کنار این خودرو لکه های خون دیده می شود. چند شاهد اینی به خبرگزاری های روسی گفتند جسد را در خیابان دیدند و متعاقباً پلیس و امبولانس در محل حادثه حضور یافتند. بسیاری از مقامات روس به سفیر ایران در مسکو تسلیت گفتند، اما واکنش رسمی به دلایل درگذشت دختر وی نداشتند. سفارت ایران در روسیه خبر خودکشی دختر سفیر را دروغ و شایعه خواند. همچنین یکی از بستگان خانواده سنایی که داماد علی یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی نیز هست به ایسنا گفت این اتفاق ناگوار در جای رخ داد که برای ما امکان تحقیق و رفع ابهامات فراهم نیست و جای سوال است که چرا با وجود تکذیب از سوی سفارت ایران برخی رسانه ها چنین خبرهای را منتشر میکنند. مهدی سنایی نیز شنبه در صفحه خود در اینستاگرام نوشت به جز گزارش اول حادثه خبر دیگری نداریم. او در این پست اینستاگرامی دختر خود را با استعداد، بی علایش، آرام و اهل مطالعه توصیف کرد که تابستان گذشته در رشته هنر و معماری فارغ التحصیل شد و مشغول جستجوی کار بود. اشعار حافظ را دوست داشت و شب قبل از حادثه پرسید آیا تعلق خاطر بیش از اندازه‌اش به حافظ خوب است یا نه. وی همچنین نوشت دخترش چند سال پیش بیمار و مدتی بستری شد و این سالها به دکترش در تهران در ارتباط بود. سفیر ایران به نوع بیماری دخترش اشاره نکرد، اما در گزارش ها آمده که عارفه از افسردگی رنج می برد. در ایران بسیاری از افشای ابتلا به بیماری های روانی و اقدام به خودکشی سرباز می زنند. اما اخیراً در فضای مجازی کمپینی با عنوان حرف می زنم برای شکستن تابوی ابتلا به افسردگی به راه افتاده. دو سال پیش حسن قاضی زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت گفته بود افسردگی در ایران طی 26 سال گذشته دو برابر شده. از نظر بار بیماری ها رتبه چهارم را دارد و بر اساس پیش بینی ها تا 10 سال دیگر افسردگی در رتبه دوم بیماری ها قرار خواهد گرفت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اینجا رادیو فردا است.
اتاق انتظار نام نمایشنامه است که در چارچوب 26مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان به صحنه رفته است. درباره این جشنواره و نمایش اتاق انتظار بیشتر میشنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
جشنواره تئاتر ایرانی 26 سال است در چنین روزهایی با همکاری اداره فرهنگ و کلیسای پروتستان شهر کلن آلمان دور تازه‌ای از فعالیت سالانه خود را آغاز می‌کند. در فستیوال امسال 12 اثر نمایشی به زبانهای فارسی و آلمانی و چند برنامه جنبی از جمله دو نمایشنامه خوانی هم ارائه می‌شود. پس از اجرای چند گروه نمایشی جوان از آلمان و اتریش، نوبت به هنرمندان پیشکسوت تئاتر رسیده که یکی از آنها سودابه فرخ‌نیا، بازیگر، کارگردان و سرپرست گروه نمایشی آرشام در لندن است. این گروه تئاتری امسال دو اثر نمایشی اجرا کرده که یکی از آنها اتاق انتظار نام دارد. این نمایش را نویسنده آمریکایی دی ام لارسن نوشته و به کارگردانی و بازی سودابه فرخ‌نیا و دو بازیگر دیگر با نام‌های ناهید نعیمی و رضا گیاهچی به صحنه رفت. نمایش اتاق انتظار از دو زن و یک مرد میگوید که در مکانی نشستند و منتظر دریافت پیامی نامعلوم هستند. سودابه فرخ‌نیا.
در این اتاق انتظار سه نفر آدم نشستند و منتظرند. اینها در طول نمایش به تدریج این داستان رو باز میکنن و متوجه میشیم که اینها هر ستاییشون در یک دنیای دیگری هستن، در دنیای زنده ها نیستن خلاصه، و یواش یواش یادشون میاد چه چیزهایی وقتی زنده بودن اتفاق افتاده که باعث شده که بمیرن و حالا اینجا باشن و در انتظار هستن. بعد اینا که یادشون میاد این نتیجه میرسن که پس ما اینجا در واقع منتظر چیز بیخودی نیستیم، ما منتظریم اون کسی که سر همه ما رو کلا گذاشته در زندگی واقعی، اون هم بمیره بیاد اینجا، اون وقت ما حساب خودمون رو باش روشن بکنیم و برای جرمهایی که مرتکب شده و جنایاتی که کرده، برای اینکه اینا هر ستاشون به وسیله اون آدم کشته شدن، برای این جنایات بالاخره مجازاتش کنیم.
اتاق انتظار.
اتاق انتظار؟ انتظار برای چی؟
نمیدونم.
چرا اینقدر طولانیه؟
ایشون خیلی وقت اینجا نشستن و منتظرن.
معلوم نیست ما همینجوری برای چی اینجا نشستیم.
صبر داشته باش.
آروم باشم.
ما داریم دور و برمون رو نگاه میکنیم ببینیم راهی برای بیرون رفتن از اینجا پیدا میکنیم.
بی فایده است، همه راه ها رو امتحان کردیم.
ببینم تو اولین چیزی که یادت میاد چیه؟
رحمت فروشندگی بیمه.
منم همینطور، اون داشت به من بیمه میفروخت.
آره،
فروشنده بیمه اون بود.
این همونیه که منم به خاطر دارم.
و منیژه هم به خاطرم میاد.
آره منم همینطور. منیژه
دیگه کیه؟ من زنی به این اسم تو دفترش ندیدم.
علاوه بر نمایشنامه اتاق انتظار، گروه تئاتری آرشام در لندن یک نمایش تک پرده‌ای دیگر هم به کارگردانی و بازی سودابه فرخ‌نیا در 26مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان اجرا کرد. قوی‌تر نام این نمایش است که نوشته آگوست استرینبرگ سوئدی است و داستان آن بر هولوش دو بازیگر زن تئاتر دور میزند که در یک شب کریسمس یکدیگر را در کافه‌ای در پاریس ملاقات کرده و درگیریشان بر سر یک مرد است که همسر یکی و معشوق دیگری است. شهرام میریان، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. فشرده اخبار 20 و 30 دقیقه ایران.